حالت خوبیه؟
بسیار خوب. اینا دیگه من فیز رو خدا برسانم.
بیا منتظرت هستم. خیلی خوش آمدی، صفا آوردی.
تشکر خاله جان، خوش باشه، زنده باشه.
خب نله برم بگو که من چی کاری میتونم بکنم.
همون قسمه که پشت تلفن عرض کردم، تمنا دارم که مرا تغییر بده.
ولی آخه چرا؟ تو که بسیار خوب هستی، تو یک وسیله مفید و کارآمد هستی دیگه، چرا از خودت راضی نیستی؟ اصلا چرا میخوایی من خودت تبدیل به یک وسیله دیگه بکنم؟
چون من از خودم راضی نیستم، یعنی راضی هستم اما در خانه ای که هستم به کار نمیایم. اون بچه ای که باید از من استفاده کنه استفاده نمی کنه. من مدت هاست، یعنی چطور بگویم، یعنی از همون روزی که خریده شده تا همین لحظه که خدمت شما رسیدیم، اون بچه که من نامش نمی گیره و حسن نام داره از من استفاده نکنه. به همین خاطر من فکر میکنم که یک وسیله کارآمد به درد بخور نیستم.
خب گپایی تا خوش شنیدم، اما خب میگم مهمان عزیز، چطور است که اول خودت به اطفال نازنین داخل خانه معرفی کنی تا اونا متوجه شون که خودت کی هستی و کارت چی هست، بعد از او گپ میزنیم.
بیخی از یادم رفته بود خاله جان، نمیفهمم سلام دادم ندادم. به هر ترتیب اطفال عزیز سلام بر شما، خدا کنه که شما خوب باشید. با یک ناخلگیر است و یعنی نام قدیم و کار قدیم و همیست.
بله، و این ناخنگیر عزیز آمده تا ما او را تبدیل به یک وسیله جدید کنه.
بله بله.
اما دوستای خنده، به نظرتان یک ناخنگیر وسیله‌ای برایی که ما بتانیم بهتر بهداشت ما را رعایت کنیم نیست؟
اجازه بتون خاله جان، شاید اطفال عزیز به شما جواب بدن که بله، چون او ناظرین ها ناخن دستایشون با ناخنگیر بگیرن کوتاه بکنن. اونا می دانند که ناخن بلند برای سلامتی چقدر است و ضرر رسانه، اما بچه که من نامش نمی گیرم و حسن نام دارم صاحب من چی بگویم؟ یا برش مهم نیست یا شاید نمی دانند، یا شاید هم فکر می کنند که هیچ وقت ناجور نمی شد. من خیران مرده.
میگم ناخنگیر جان.
بله خاله جان.
میخوای درباره این مسئله، یعنی سلامتی و ناخن بلند و وظیفه خودت، همراه طفلای عزیز گپ بزنیم؟ شاید حسن جانم همین لحظه صدای ما رو بشنوه و متوجه شوه. ها
جالب است خاله جان، اتفاقا برنامه خودت را بسیار دوست دارم. اصلا سرش برای برنامه خودت درد میکنه.
خیلی چی ازی بهتر، بعد از یک پذیرایی ساده از مهمان عزیز ما گپ شروع میکنیم.
تشکر، زحمت نکشید.
خواهش میکنم، چی زحمته. دوستای قندم، همون قسم که از نام ای دوست ما مشخص است،
از نام قدیمه.
بله نام قدیمشان مشخص است، ناخونه ای دست ما به وسیله ایشان کتا میشه.
بله خب وظیفه و کار قبلی و حویس کتا کردن ناخونه هایی که بلند است.
اما چرا ما باید ناخونه ای ما را کتا کنیم؟
خاله جان اجازه بتین که امیر من توضیح بتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
گوش کنین اطفال عزیز، شما در طول روز دستایتان به هر جایی بیزنین، به دکان میرین، سودا بگیرین، به پارک میرین، بازی و ساتیری بکنین، حتی گاهی در خانه در روی اولی گلی بکنین، دستتان به خاک باغچه بیزنین. در هر چیزی که شما دست بیزنین او چیزا آلودگی و میکروب هایی با خودشان داره.
بله و ای آلودگی ها و میکروب ها بر سلامتی همه ما مضر هست و صدمه میزنه، اگه که دستای ما رو نشوییم البته، و یا بدون ای که متوجه باشیم دست ما رو بدن ما بزنیم.
البته خاله جان درست است، شستن دستا با آب و صابون باعث میشه که آلودگی ها از دستا پاک شود، اما گاهی این میکروب های بلا یک جای پوت میشن و بعد از اون که پوت شدن بسیار ساده وارد بدن میشن و اطفال و حتی کلاغ‌ها را ناجور میکنن.
بله نخونگیر جان، میکروب ها و ویروس ها کجا پوت میشن؟
این حالا عرض میکنم، این بلاگک ها در زیر همین ناخدا پوت میشن، خصوصا اگر ناخدا کمی بلند باشن. اگر یک طفلی یک هفته ده روز باشه که ناخدای خود کوتاه نکرده باشه، دیگه میکروبا در جان و طفل دعا میکنن که با بچه ناخدایی چی بچه.
بله واقعا همی قسمی است و میکروب ها و آلودگی ها براحتی وارد بدن ما میشن و ما را ناجور میسازن، مریض ما میکنن.
بله متاسفانه نام بچه اینه که صاحب مزمن نمیگیره و اصلا نام داره، این بچه به این چیزا و قدر دقت نداره خاله جان. بیشتر اوقات متاسفانه ناخوناش بلند است، زیر ناخوناش هم یک قسم است که دیگه بیخی سیاه شده، بار به خاطر او ناخونای بلندش ناجور هم شده، اما باز دقت نمیکنه.
چقدر بد.
بله ما هم در اتاق حسن و بین وسایلش یک وسیله اضافه است و از همین خاطر امروز آمدم پیشتان که شما مرا تبدیل به یک وسیله دیگه کنین. چی میفهم یک موترک از ما جور کنین، یک گلدان جور کنین که ما حداقل یک شاخه گل در داخل مانده شما احساس مفیدیت کنم.
ناخونگیر عزیز، خودت بهترین وسیله برای رعایت بهداشت و سلامتی هستی.
واقعا؟
بله، من از خودت خواهش میکنم که یک فرصت دیگه به حسن جان بدی و برگردی به خانه. مطمئن هستم که حسن جان فهمیده که از خودت باید استفاده کنه و با کمک تو ناخونای خود کوتاه کنه. تا این قسمی از سلامتی خودم مراقبت کنه و خدای نخواسته ناجور نشوه.
بسیار خوب خاله جان، صرف به خاطر اینکه شما بسیار خاله محترم هستید، شما را دوست دارن، از خاطر شما و پس برم خانه یک فرصت دیگه به حسن جان بیتم.
تشکر از شما.
با بیتونم رخصت شما برم.
خواهش میکنم، خوش آمدید. دوستای قندم، ناخونگیر جان رفت و ما هم دیگه فرصتی نداریم و باید با شما دوستای عزیز ما خداحافظی کنیم تا فردا و یک سلام دوباره. شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم همچنان از رادیو دری با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایی که شما شنوندگان گرامی. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم را اسلحه قدرت ها در مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند توجه به نیروها و ظرفیت‌های درونی اسلحه تحریم را از کار می‌اندازد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمین‌ها و دشت‌های پهناور و پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک برشمردن و خاطر نشان کردند. با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته است و اگر تحریم‌ها نبود این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد، زیرا تحریم‌ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت‌های داخلی خود اتکا کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را برای کمک به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند. برای استفاده از این ظرفیت‌ها و گسترش جدی همکاری‌ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه اسناد امضا شده برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسند. ایشان همچنین با تأکید بر این که یکی از عرصه‌های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه و بی ویژه وضعیت افغانستان است، گفتند نگرانی‌های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه‌های تکفیری در کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه‌ها استفاده کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان و افتتاح فابریکه تولید پهپاد این گونه همکاری‌ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند. پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشور هاست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوهای خود با رئیس جمهوری ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید است با هدایت‌های جناب عالی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رحمان نگرانی‌های امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان دو کشور برشمرد و افزود ما خواستار صلح و آرامش با حکومتی با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی‌ها غلبه کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس جمهوری تاجیکستان هم بر توسعه روابط در سطوح مختلف تأکید کردند و خواستار گسترش فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناورانه شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در صدر هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرده است، دیروز مورد استقبال سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. همچنین مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در حضور سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان رئیسان جمهوری دو کشور عقد سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نو، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری امضا کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت روابط دو کشور در ماه‌های اخیر پیشرفت و توسعه فراوانی داشته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. قالیباف افزود امیدوارم در آینده نزدیک شاهد رشد تعاملات اقتصادی دو کشور به ویژه با فعال شدن سکتور خصوصی باشیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه دو کشور و مشترکات عمیق تاریخی و فرهنگی گفت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر پیشرفت و توسعه فراوانی داشته و همین پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای و بی اثر کردن تحریم‌ها نشان دهنده حرکت رو به جلو کشور شماست و ما آمادگی داریم در زمینه‌های مختلف با ایران همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران هم در حاشیه دیدار رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان گفت تهران و دوشنبه در حل بحران افغانستان اشتراک نظر دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اشتراک نظر ایران و تاجیکستان در مسئله بحران افغانستان گفت بحران در افغانستان از موضوعاتی بود که در دیدار رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان مورد تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان افزود ایران و تاجیکستان در خصوص افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تاکید و از برخی تحولات، تحرکات و گسترش اقدامات تروریستی در این کشور نگرانی مشترک دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات اوکراین اظهار کرد ایران و تاجیکستان در مسئله بحران اوکراین نیز بر توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی تاکید دارند. مقامات حکومت موقت طالبان از بازگشت 7 تن از متخصصان و دکتران افغانستانی به کشورشان استقبال کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با این موضوع.
7 تن از دکتران و متخصصان افغان که خارج از کشور به سر می بردند دوباره به کابل برگشتند و از سوی مقام‌های حکومت موقت طالبان استقبال شدند. فضل‌الله جلیلی مدیر اسبق تعلیم و تربیه شرکت هوایی آریانا یکی از شخصیت‌هایی است که برگشته و همچنان می‌گوید شخصیت‌های علمی زیادی شامل گروهشان است که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و به‌زودی آنها نیز به کشور برخواهد گشت و تأکید می‌کند برای همکاری با حکومت موقت طالبان آمدند.
زمان تعداد دی گروپ تقریبا دی 200 متخصصین و نزیاتا از موږ څومره گروپ چې موږ په دی گروپ کې موجود دی د دې ټولو کم درجه تحصیل لیسانس ده او ورسته هغه نه بیا ماستری او پی ایچ ډی تعداد فوق العاده زیات.
احمد الله وسیع سخنگوی کمیسیون دعوت شخصیت های افغان از برگشت این افراد متخصص استقبال می کند و می گوید در چند روز گذشته با چند تن از افراد بلند رتبه تماس داشته و قرار است به زودی در هماهنگی با این کمیسیون دوباره برگردند.
پدې کې د تیر نظام په لوړه کچه باندې کسان ستاتې د والیانو په کچه باندې د ماینانو په کچه د لوی رئیسانو او همچنان سیاسي کسان چې هغه ستونزه نه لري ولې د ارتباط کمیسون سره اړیکه نیولې د دوی اطمینان غوښته دا غوته اطمینان ورکړ سوی د زبر افغانستان تر از
این همه در حالی است که عبدالله رئیس پیشین مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بعد از سقوط نظام برخلاف دیگر مقامات در کابل ماندند و در این 9 ماه گذشته اجازه سفر را نداشتند. اما در نهایت 1 ماه پیش آقای عبدالله اجازه سفر را پیدا کرده و اکنون هم دور از مقامهای حکومت موقت طالبان در هند به سر می برد و تاکنون به کابل بر نگشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. نمایندگان مجلس سنای پاکستان روز دوشنبه با اتفاق آرا با تصویب قطعنامه‌ای حتک حرمت صهیونیست ها با مسجد الاقصی و نیز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین را به شدت محکوم کردند. نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست در روزهای اخیر بارها به مناطق مختلف فلسطین از جمله مسجد الاقصی یورش بردند. نمایندگان مجلس سنای پاکستان در این قطعنامه تاکید کردند اشغال 74 ساله کشور فلسطین توسط صهیونیست ها و در کنار آن جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل در باریکه غزه، نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری است. در این قطعنامه از دولت پاکستان هم خواسته شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود و مشارکت با کشورهای اسلامی وضعیت فلسطین را با قدرت در سطح جهانی مطرح کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از سلسله دولت عشق در جمع شما سروران ارجمند هستیم. همان گونه که میدانید مدتی است که با بررسی زندگی آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اشعار مولوی پرداخته ایم. گفتیم که مولوی از جمله شاعران است که عشق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در اشعار او خصوصا در مثنوی مولوی نمودی یگانه دارد، تا بدانجا که ذکر نام حضرت رسول در مثنوی مولوی بالاترین بسامد را دارد. مولوی هرگاه که از احمد صلی الله علیه و آله و سلم و خصایل او سخن میگوید، گویی مرغ جانش در آسمان ها پرواز می کند و گاه تا بدانجا می رسد که سخن نیست، توانایی بیان احساسش را ندارد. تصویری که از حضرت رسول در مثنوی ارائه می شود، نشانگر نهایت عشق و ارادت مولوی در حق این مربی و مرشد بزرگ بشریت است. مولوی احوال رسول گرامی اسلام را نمودار کمال مراتب اولیا و سالکان طریق حق می داند و او را مقدم بر همه پیامبران دانسته، اگرچه پس از همه آنان بر رسالت رسیده است. مولوی سیرت و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را کمال مطلوب اهل عرفان معرفی می کند و از آن در جهت تعلیم عرفان عملی استفاده می کند. بهترین گواه بر این ادعا کتاب مثنوی اوست. تمامی حکایات و تمثیل هایی که در این کتاب در رابطه با سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده شده است، برای بیان و توضیح عرفان عملی است. در هر حال حکایات و روایاتی که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و احوال ایشان در مثنوی مولوی آمده، غالبا مبتنی بر آیات قرآن و احادیث مستند و کتاب‌های معتبر است و در مجموع مبتنی بر تعالیم اخلاقی و عرفانی دقیق است. مثنوی مولوی در مناسبت‌های گوناگون به احادیث نبوی استناد می‌کند و بدین وسیله خواننده آن با محتوای برخی احادیث آشنا می‌شود. برای مثال آنگاه که درباره نفس سخن گفته و به مذمت نفس و وسوسه‌های آن پرداخته، به حدیثی از حضرت رسول اشاره کرده است. مولوی نیز همچون دیگر عرفا جهاد با کفار را جهاد کوچکتر و جهاد با نفس را جهاد اکبر یعنی بزرگتر می داند و برای این اعتقاد خود با این حدیث از حضرت رسول استناد می کند که وقتی جمعی از یاران حضرت رسول از جنگ با کفار بازگشتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سخنی با این مضمون را بر زبان آورد که رجعنا من الجهاد الاصغره الى جهاد الاکبر، ما از جهاد اصغر بازگشتیم و حالا زمان جهاد اکبر است. مولوی معتقد است که مجاهدت های پویندگان راه حق هم بر اساس همین سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مولوی در مثنوی به تفصیل به تفسیر این حدیث پرداخته است، چرا که می‌خواهد با وسیله این حدیث به سالکان طریق حق و حقیقت نشان دهد که دشمن عمده‌ای که هر مؤمن مخلص را تهدید می‌کند، دشمن بیرونی و ظاهری نیست، بلکه این خصم در درون اوست که همانا نفس اوست. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم و کاست. مولوی حتی در معرفی نفس از زبان رسول خدا متذکر می شود که اگر من درباره دشمن درونی شما شرح دهم، موجب وحشت شما می شود و شجاعان نیز طاقت شنیدن آن را ندارند. مولوی با نقل این حدیث از حضرت رسول سعی دارد که خلق را از تعلق دل به عالم حس و خطر ناشی از تسلیم با وسوسه گناه برحذر دارد. مصطفی فرمود: گر گویم براست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نی رود ره نی غم کاری خورد. و ای در مذمت نفس حتی از این هم فراتر می رود و می گوید دشمن تو نفس توست و نفس به ابلیس می ماند، که البته نباید با وسوسه او دل سپرد و اعتماد کرد. تمطراق این عدو مشنو گریز، کوچو ابلیس است در لج و ستیز. مولوی مفهوم جهاد اکبر در حدیث رسول را به معنی تلاش عارفانه می گیرد، چرا که عرفا معتقدند برای ایمنی از وسوسه های نفسانی مجاهده و صبر ضروری است. در سیر و سلوک مراقبت از احوال نفس شرط مهم برای موفقیت محسوب می شود. مولوی این امر را با استناد به حدیث نبوی تبیین و توجیه می کند. سالک راه حق برای رسیدن به مقصود باید مراحل گوناگونی را با تمام سختی هایش طی کند و طبق نظر عرفا از وادی های سخت و صعب بگذرد. یکی از این مراحل فقر است. مولوی در مثنوی با استناد به حدیث الفقر و فخری، یعنی فقر مایه افتخار من است، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اهمیت و نقش فقر در نیل به تقوا اشاره می کند و فقر را عز و ناز پنهان می داند، چرا که معتقد است اگر فقر نکوهیده بود رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را فخر خود نمی دانست. فقر از این رو فخر آمد جاودان، که به تقوا ماند دست نارسان. مولوی معتقد است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقری را مایه فخر می داند که مبدا حرکت در سیر و سلوک راه حق باشد. فقری که به تقوا منتهی می شود و از شوق و وصال حق سرچشمه می گیرد. این فقر معنوی است و با فقر مادی که گاه موجب کفر نیز می شود تفاوت بسیار دارد. فقر در نزد عرفا نیازمندی به خدا و بی نیازی از غیر اوست و فقیر سالک طریق کمال است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز این فقر را که موجب بی نیازی از غیر خدا و نیازمندی به خداست فقر می شمارد، چرا که این نیاز موجب ارتباط مداوم انسان با محبوب خیش یعنی پروردگار عالم می شود. فقر فقری بهر آن آمد سنی، تازه تما آن گریزم در غنی، گنج ها را در خرابی زن نهند، تازه هرس اهل عمران وارهند. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در روزگار پیامبر رسم بردهداری و خرید و فروش غلام و کنیز در میان مشرکان عربستان رواج داشت. مردی حبشی که نام او بلال بود غلام یکی از مشرکان بود. پیامبر اسلام تازه دعوت به اسلام را آغاز کرده بود و آوازه دعوت او در سراسر عربستان پیچیده بود. بلال دل در محبت و ارادت پیامبر بسته بود و گاه و بیگاه از او یاد می کرد و از ارادت به او سخن می گفت. صاحب غلام او را می آزرد و هنگامی که کلمه احد را بر زبان می آورد او را شکنجه می کرد و از اندیشه ارادت به پیامبر و بر زبان آوردن کلمه احد که تکیه کلام بلال شده بود باز می داشت. تن فدای خار می کردن بلال، خاجش میزد برای گوشمال، که چرا تو یاد احمد میکنی، بنده بد منکر دین منی. میزدن در آفتابش او بخار، او احد میگفت بهر افتخار. روزی ابوبکر که از یاران پیامبر اسلام بود از آن اطراف میگذشت و صدای ناله بلال را شنید و و دانست که غلام سیاه در زیر شکنجه ارباب فریاد احد احد برمی آورد. و درون باغ رفت و حال آن غلام را پرسید. او دانست که بلال با پیامبر ایمان آورده و عاشق بیقرار محمد است و مرغ جانش در آرزوی دیدار حضرت رسول است. تا که صدیق آن طرف برمی گذشت، آن عهد گفتن به گوش او برفت. چشم او پر آب شد، دل پر عنا، زان عهد میافت بوی آشنا. ابوبکر او را نصیحت کرد که اعتقادش را از مشرکان پنهان کند تا زمانی که گشایشی شود و او بتواند از ستم ارباب رهایی یابد. بلال سخن ابوبکر را پذیرفت. بعد از آن خلوت بدیدش پند داد که از جهودان خفیه میدار اعتقاد، عالم سر است پنهان دار کام، گفت کردم توبه پیشت ای همام. اما بلال از فرط عشق و ارادت و ایمان تاب نیاورد و دوباره و چند بار احد احد گفت و هر بار مورد شکنجه و آزار ارباب خود قرار گرفت. ابوبکر هر بار که از آنجا می گذشت او را نصیحت می کرد که از احد گفتن توبه کند و رازش را نهفته دارد تا گشایشی فراهم شود و بلال در آن زمان می پذیرفت. اما بعد از رفتن ابوبکر نمی توانست خود را نگه دارد. توبه می شکست و با عشق خود به نوا در می آمد و احد می گفت و سرود عشق پیامبر سر می داد. ارباب بر سر خشم می آمد و بلال باز تن به زخم شکنجه می داد. باز پندش داد، باز او توبه کرد. عشق آمد توبه او را بخرد. توبه کردن زین نمت بسیار شد، عاقبت از توبه او بیزار شد. فاش کرد سپرد تن را در بلا، کای محمد ای عدو توبه ها، ای تن من و ای رگ من پرز او، توبه را گنجا کجا باشد درو، توبه را زین پس ز دل بیرون کنم، از حیات خلد توبه چون کنم. بلال گفت من کشته عشق هستم و جز عشق فرمان روایی نمی شناسم و جز عشق نمی خواهم. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از نور عشق. برگ کاهم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. گر هلالم گر بلالم می دوم، مقتدای آفتابت می شوم. ماه را با زفتی و زاری چه کار، در پی خورشید پویت سایوار. کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رستخیزی وانگهانی عزم کار. گر بدر انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. او همی گرداندم بر گرد سر، نه بزیر آرام دارم نه زبر. ابوبکر ماجرا را با پیامبر در میان نهاد و گفت من او را خواهم خرید و آزاد خواهم کرد تا بتواند به خدمت پیامبر بشتابد. پیامبر فرمود هر چه زودتر برو و آن غلام را از صاحبش بخر و آزاد کن، اما مرا هم در این خرید شریک خود کن، نیمی از بهای خرید غلام را هم من خواهم پرداخت. ابوبکر نزد صاحب غلام رفت و گفت چرا این غلام غریب سیاه را آزار می‌دهی و شکنجه می‌کنی؟ صاحب غلام گفت او را به تو می‌فروشم، اگر می‌خواهی که از شکنجه و آزار من نجات یابد او را بخر و آزاد کن. ابوبکر قبول کرد. گفت رحمت گر همی آید برو، زر بده بستانش ای اکرام خو. از منش واخر چو می سوزد دلت، بی معونت حل نگردد مشکلت. کو به نزد من نیرزد نیم دانگ، تو گران کردی بهایش را به بانگ. سپس ابوبکر آن غلام سیاه یعنی بلال را خرید و یک غلام سفید و مقداری نقره به صاحب بلال داد و خرید و فروش انجام شد. با این ترتیب بلال آزاد شد. صاحب بلال خنده زد و گفت تو ای ابوبکر شتاب کردی و تدبیر به خرج ندادی و اگر جز این بود من این غلام را به ده یک آنچه خریدی می فروختم. ابوبکر گفت کو به نزد من همی ارزد دو کون، من به جانش ناظر هستم تو بلاون. زر سرخ است و سیه‌تاب آمده، از برای رشک این احمق کده. دیده این هفت رنگ جسم ها، در نیابد زین نقابان روح را. ابوبکر بلال را نزد پیامبر آورد و او بر پای پیامبر افتاد و گریست. پیامبر او را در آغوش کشید و از نزدیکان و یاران با وفای پیامبر شد و نزد او تقرب یافت. مؤمنی صادق و خادمی با وفا و مردی بلند آوازه شد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا. جان گفت ای نادی خوش، اهلا و سهلا مرحبا. سمعا و طاعه ای ندا، هر دم 200 جانت فدا. یک بار دیگر بانگ زن تا برپرم بر هل اتا. ای نادر مهمان ما، بردی قرار از جان ما. آخر کجا میخوانیم؟ گفتا برون از جان و جا. از پای این زندانیان بیرون کنم بند گران. بر چرخ بنهم نردبان تا جان براید بر اولا. تو جان جان افزاستی، آخر ز شهر ماستی. دل بر غریبی می نهی، این کی بود شرط وفا. آوارگی نوشت شده، خانه فراموشت شده. آن گند پیر کابلی صد سحر کردت از دغا. این غافله بر غافله پویان سوی آن مرحله. چون بر نمی گردد سرت، چون دل نمی جوشد تو را. بانگ شتربان و جرس می نشنود از پیش و پس. ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما. خلقی نشسته گوش ما، مست و خوش و بیهوش ما. نعره زنان در گوش ما که سوی شاه ها ای گدا.
هر نفس آوازش، هر نفس آوازش میرسد از شب براز، میرسد از شب براز. ما به فلک میرویم، ما به فلک میرویم. عزم تماشا کراست، عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم. باز همون جا رویم، جمله کم شهر ماست.
دوستان عزیز، تشکر و سپاس که با برنامه این هفته دولت عشق همراه ما بودید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خبز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم. منزل ما کبریاست، منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا. بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جا.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامی
با رادیو در
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بانم نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز باز هم در خدمت جناب دکتر محسن نصیری توسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر هستیم تا در ادامه بحث قبلی همچنان در ارتباط با هپاتیت ها با آقای دکتر صحبت بکنیم. خب شما میدانین اگر برنامه گذشته رو شنیده باشین که آقای دکتر در ارتباط با راه‌های وقایه و پیشگیری از هپاتیت‌های ویرال صحبت کردند و البته خوبی بس خیلی ناقص و ناتمام باقی ماند. کارشناس محترم برنامه در مورد اهمیت و ضرورت شناخت این بیماری‌ها، نقش تعلیم عامه و آموزش عمومی در سلامت جامعه و وقایه و حفاظت مردم از بیماری‌های مثل هپاتیت‌های ویروسی مفصل صحبت کردند و در مورد هپاتیت ویروسی A و راه‌های انتقال و وقایه صحبت شد. در مورد هپاتیت‌های B و C یا همو زردی سیاه هم نکاتی اشاره شد. امروز با توجه به راه‌های انتقال و سرایت ویروس‌های هپاتیت B و C یا همو زردی سیاه می‌خوایم که در ارتباط با راه‌های وقایه، روش جلوگیری صحبت بکنیم با جناب دکتر نصیری توسی، کارشناس خوب برنامه زربان. خب میدونیم که شیوع قابل توجهی داره زردی سیاه در افغانستان و همینطور در پاکستان. ما به خاطر همین مسئله سعی میکنیم که در ارتباط با این موضوع مفصل صحبت بکنیم و توصیه میکنیم که شما عزیزان شنوندم دقت بکنید، مطالب را یاد بگیرید و دیگران هم منتقل بکنید که انشاءالله جامعه سالمی داشته باشیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت خواهیم کرد. درود بر شما بالای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر، با توجه به بحث های جلسه قبل که خب در مورد اهمیت هپاتیت های ویروسی A, B و C صحبت شد، خصوصا در مورد هپاتیت های B و C یا همون زردی سیاه بحث شد، روش های انتقال و سرایت، خطرش، راه پیشگیری و وقایه، نکاتی اشاره شد. اما آقای دکتر، یکی از سوالاتی که ممکنه وجود داشته باشه ای که ممکنه فردی آلودگی نداشته باشه اما یک ارتباط مشکوکی داشته باشه، شک بکنه که این رابطه با این فرد مشکوک یا استفاده از پیچکاری یا سرنگ مشترک و آلوده، آیا اینها میتونه که باعث ایجاد آلودگی شده باشه یا خیر؟ به هر حال این شک وجود داره، اینا باید چه کار باید بکنن؟ کجا باید مراجعه بکنن؟ آیا راهی برای بررسی و جلوگیری وجود داره یا خیر؟
بله، همونطور که گفتین شما به موضوع اشاره کردین که اگر فردی رعایت نکرد و در معرض این ترشحات خونی آلوده قرار گرفت چه اقدامی انجام بده. خوشبختانه به راحتی با مراجعه به پزشک بدون هیچ گونه نگرانی با انجام آزمایش خون به راحتی قابل تشخیص هست که بعضی افراد روی کردی که متاسفانه به این نوع مواجهه و مواجه شدن با ترشحات خونی انجام میدند برای ما ذکر میکنن که ما مراجعه به پزشک نمی کنیم، چون اگر تشخیص بدن که ما این آلودگی رو داریم برای اون درمانی وجود نداره. این نگرش و آگاهی باید واقعا تغییر پیدا کنه.
بله.
و هر کسی که ممکن است به هر نوعی شک کنه که ممکن است که با یکی از این ویروس ها تماس داشته، بهترین کار، مفیدترین کار، سودمندترین کار مراجعه به پزشک و درخواست انجام آزمایش برای اندازه‌گیری وضعیت ورود اون ویروس ها در بدن این فرد هست.
بله.
هر فردی ممکنه که با انجام آزمایش ها مشخص بشه که اصلا از قبل نسبت به این ویروس ایمنی داشته و دیگه اصلا جای نگرانی نیست. مثلا من میرم مسافرت، نگران هپاتیت A هستم، من اگر از قبل یا بعد از مسافرت آزمایش بدم و ببینم که بدن من دارای آنتیبادی از قبل در برابر هپاتیت A هست، من دیگه جای نگرانی ندارم. یا اگر من رفتم مثلا حجامت یا دندان پزشکی بعد نگران شدم که ممکن است که با ترشحات خونی آلوده تماس گرفتم، خب میرم آزمایششو بلافاصله میدم و میبینم که مثلا بدن من اصلا ایمن هست، یا متوجه میشم که من اصلا اون هپاتیت B رو نگرفتم، ایمن هم نیستم، بازم جای نگرانی نیست. مراجعه میکنم و در اون موقع عاملی میشه که من تحریک بشم و برم و واکسن هپاتیت B رو انجام بدم. یا اگر نگران آغشتگی به ترشحات خونی هپاتیت C هست، به راحتی میرم یه آزمایش میدم و میبینم که آیا من ویروس رو از قبل گرفتم و ایمن هستم یا نه، یا ایمن نیستم.
بله.
در مورد هپاتیت C بیشتر باید خود فرد مواظب باشه تا از اون رفتارهای پرخطر دوری کنه. یعنی هپاتیت سی بهترین و ایمنترین در واقع عامل پیشگیری و واکسن واقعیش خود فرد هست که جذب فاکتورهای ریسک پرخطر نشود. ولی برای هپاتیت بی ما به راحتی ایمونوگلوبولین داریم، به راحتی واکسن داریم و فردی که حتی اگر تزریقات خون یا ورود سوزن آغشته به هپاتیت بی در بدن این فرد انجام شده، ما همزمان میتونیم ایمونوگلوبولین رو بزنیم و واکسن هپاتیت بی رو بزنیم بعد از انجام آزمایش.
بله.
یا برای هپاتیت A ما ایمونوگلوبولین داریم. در نوجوانی که دچار هپاتیت A میشه، برای خواهر برادرای اون فرد که در کنار اون زندگی میکنن، ضمن رعایت بهداشت میگیم که همه یک ایمونوگلوبولین تزریق کنند که اون هپاتیت A با اون شدت زیاد در افراد دیگه اگر انتقال رخ داد باعث بروز بیماری نشه و همزمان هم اگر امکانش باشه برای واکسن هپاتیت A هم اقدام کنند. بنابراین این مجموعه دایره درمان تشخیص و درمان هپاتیت ها کاملا معیاست.
بله.
و نقطه ضعف و نقطه ای که از اون صدمه میبینیم عدم آگاهی از این نقطه است و ترس از این نقطه است که من برای انجام آزمایش مراجعه نکنم، حالا یا مراجعه کنم من متوجه بشم که من فلان هپاتیتو دارم، من خیلی شدید صدمه میبینم، یا اینکه فکر کنم که نه اصلا هیچ کاری برای این هپاتیت ها در جامعه درمانی قابل انجام نیست. این عدم آگاهی و این اشتباه در نگرش به نظر من بیشترین صدمه رو به فرد میزنه تا خود ویروس هپاتیت. برای مثال
آقای دکتر، اگر یک فردی مصاب و مبتلا به هپاتیت سی یا همون زردی سیاه باشه و اعتیاد به مواد مخدر هم داشته باشه، یعنی ممکنه که معتاد تزریقی باشه که مواد مخدر را زرق و پیچکاری میکنه و علت آلودگی هم ممکنه که همی بوده، آیا برای درمان و معالجه هپاتیت سی ای فرد چه کار باید بکنیم؟ اصلا اقدام به درمان و معالجه برای فرد میتونه مفید باشه؟
در ادامه صحبتامون اشاره شد و الان هم دو مرتبه تاکید میشه که تمام هپاتیت های مزمن ویروسی قابل درمان هستند. یعنی هپاتیت بی به راحتی با یک داروی خوراکی روزانه یک عدد به راحتی پیشگیری و کنترل میشه و تا پایان عمر هیچ صدمه‌ای برای فرد میتونه ایجاد نکنه. هپاتیت سی خوشبختانه درمانهاش بسیار بسیار ساده شده و با یک عدد قرص خوراکی برای مدت 3 ماه تا 6 ماه برای همیشه ویروس هپاتیت سی رو در نزدیک به 100% افراد میتونه از بین ببره.
بله.
افرادی که دارای اعتیاد میباشن و همزمان هپاتیت مزمن سی دارن، در واقع از دید ما این افراد دارای دو مشکل، دو مسئله، دو دشواری و دو بیماری هستن. یه بیماری هپاتیت مزمن سی و یک مشکل اعتیاد هست و گاهی وقتا اون مشکل اعتیاد ممکنه که فراگیرتر، بیشتر، شدیدتر، فعالتر و خطرناک باشه. یا برای مثال افرادی هستن که مثلا افزایش وزن دارن، همزمان هم هپاتیت بی دارند. ما به این افراد میگیم که این افراد از هپاتیت بی بیشتر میترسن تا از وزنشون. ما بهشون میگیم که شما هپاتیت بی تون رو اصلا سر سوزنی نگران نباشین، چرا که با خوردن مصرف قرص روزانه هپاتیت بی دیگه کنترل شده حساب میاد و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه و مشکلی برای آینده و سلامتیتون نخواهد داشت. اما همزمان برای مثال وزن بالای شما هست که فعالانه وجود داره و داره رو کبد شما، رو قلب شما، رو ارگانهای بدن شما فشار میاره و شما با خوردن قرص هپاتیت بی خیالتون از هپاتیت بی راحته، ولی از اون قسمت دوم هم باید ما غافل نباشیم.
بله.
و در واقع اون اشاره همکاران جامعه پزشکی این هست که اگر اون عامل خطررسان وجود داشته باشه به دو صورت میتونه اذیت کنه. یکی اینکه اون عامل خطررسان مثل افزایش وزن میتونه ارگانهای بدن رو از بین ببره، فرد از هپاتیت بی دیگه فوت نخواهد کرد، به علت سکته قلبی، به علت افزایش وزن فوت خواهد کرد. یا اینکه در رفتارهای پرخطر اگر ادامه پیدا کنه مثل اعتیاد و اعتیاد به مواد مخدر، حتی ممکن است که بعد از درمان هپاتیت سی دو مرتبه با یک ویروس جدید اون آلودگی تکرار بشه. در هپاتیت سی درمان یک بار مانع و هیچ جلوگیری کننده از ابتلای دوباره به هپاتیت سی نیست.
بله.
بنابراین امروزه برمیگردیم به صحبت اولمون، دیگه هپاتیت های بی و سی جای نگرانی نیست. ما نگرانی های ما الان فراتر رفته. رفتارهای پرخطر ما، افزایش وزن ما، اشکالاتی که در تغذیه و رفتارهای ما وجود داره، اون اشکالات الان به نظر من خیلی خیلی مهمتر و برجسته‌تر از هپاتیت های بی و سی هستند.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، بازم در خدمت شما عزیزان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
خب شنوندگان ارجمند، باز هم تشکر میکنیم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر نصیری طوسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر بودیم، در مورد اقدامات ضروری برای کسی که یک ارتباط مشکوک داشته و شک به آلودگی پیدا کرده یا از سرنگ و پیشکاری آلوده و مشکوک استفاده کرده صحبت شد. در مورد اقدامات معالجوی برای کسی که معتاد زرقی است و مواد مخدر را پیشکاری میکنه و هپاتیت سی داره هم آقای دکتر توضیحاتی دادند. باز هم در خدمت آقای دکتر هستیم و گفتگوی ما را در ارتباط با بحث هپاتیت ها با آقای دکتر ادامه میدیم. خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما تا اینجای برنامه. یکی از سوالاتی که در رابطه با آلودگی و مصاب بودن به هپاتیت بی و سی مطرح هست است که اگر کسی مثلا با خون آلوده یا سرنگ آلوده تماس داشته، حالا اگر این تست های لابراتواری و آزمایشگاهیش انجام شده و در این تست ها مشخص شده که آنتی‌بادی ضد هپاتیت بی بالا هست، این فرد آیا میتونه که ناقل و مصری میکروب باشه برای دیگرها یا خیر؟
بله، اگر منظور این است که آنتی‌بادی ضد هپاتیت سی بی در بدن این فرد بالا هست، این نشان دهنده ایمنی و موفقیت و پیروزی در برابر هپاتیت بی هست. حالا این میتونه از طریق واکسن باشه یا از طریق تماس قبلی، که هر دو اینها با هم فرقی نمی کنن. مهم تولید آنتیبادی هست و حضور آنتیبادی در بدن، و آنتیبادی نشانه سلامت، نشانه موفقیت هست. چیزی که باز در بیرون یک اشکال در نگرش و آگاهی وجود داره این است که در آزمایشاتی که برای هپاتیت درخواست میشه، هم آزمایش آنتیبادی رو درخواست میکنن، هم آزمایش آنتیژن. آزمایش آنتیبادی در واقع پاسخ دفاعی و ایمنی بدن در برابر مواجه شدن با ویروس هست، و این پاسخ دفاعی بسیار خوب هست، مثل پاسخ نیروهای مسلح، مثل دفاع نیروهای مسلح در برابر هپاتیت بی هست. میگیم این پاسخ آنتیبادی مثبت هست و این جنبه خوب داره. جنبه بد قضیه در واقع اون است که تست های آنتیژنی یا آزمایشات قسمت آنتیژن ویروس مثبت باشه.
بله،
ولی به علت اینکه هر دو مثبت بودن در قسمت آنتیژنی مهم هست و جای نگرانی و نشانه حضور ویروس داره، متاسفانه مثبت بودن رو با آنتیبادی هم تسری میدن. در این چه ما باید در ذهنمون این دوتا رو از هم جدا کنیم. یا بارا مشاهده شده که کسی که HBS آنتیبادی مثبت بوده، به اسم اینکه تو تماس با ویروس هپاتیت بی داشتین و الان بیمار هستین تلقی شده، به هیچ وجه به این صورت نیست.
بله.
یا در تماس با هپاتیت سی، ما میدونیم که بعد از حتی پاک شدن و درمان شدن آنتیبادی ضد هپاتیت سی مثبت میشه، و این افراد بعد از درمان هم کماکان این آنتیبادی مثبت رو با خودشون دارن. باز حتی تعدادی از بیماران ما مراجعه میکنن و میگن که من این آزمایش رو از آزمایشگاه گرفتم، آزمایشگاه به من گفته آنتیبادی من مثبت هست و من هنوز هپاتیت سی دارم. که بهشون عرض میکنیم که نه، این پاسخ ایمنی قسمت خوب فعالیت ایمنی بدن بر علیه این ویروس هست که موفق به پاکسازی ویروس شده، و این اثر در سیستم ایمنی برای تمام طول عمر مثبت هست.
بله.
برای مثال اگر ما الان آزمایش آنتیبادی سرخچه رو بدیم، اگر الان آزمایش آنتیبادی سرخک رو بدیم در خودمون، اگر الان آزمایش آنتیبادی کزاز ما بدیم در خودمون، الان آزمایشگاه گزارش میکنه که این آنتیبادی ها مثبتن. چرا؟ به علت این که من در گذشته واکسن کزاز زدم یا سرخک رو گرفت، سرخچه رو گرفتم، و در اثر این گرفتن سیستم ایمنی آنتیبادی ایجاد کرده و من رو از سرخچه، سرخک و کزاز دور کرده و الان من مبتلا نیستم. بنابراین آنتیبادی یک اثر خوب هست و یه ردپایی هست که برای تمام طول عمر در بدن میمونه، چرا که این دفاع باید در تمام طول عمر بمونه. بنابراین آنتیبادی مثبت در صورتی که ویروس وجود نداشته باشه یا ویروس درمان شده باشه، نشانه خوب ایمنی بدن هست. این افراد پاک حساب میشن، مخصوصا برای هپاتیت بی. HBS آنتیبادی به معنی پاکسازی کامل و مطلق هست.
بله.
و این افراد با افراد سالم تفاوت زیادی ندارن، همه فعالیت‌های زندگی عادی رو میتونن روزمره داشته باشن، همه فعالیت‌های درازمدت زندگی مثل برنامه‌ریزی برای ازدواج و خانواده و حتی بچه دار شدن رو به راحتی میتونن داشته باشن. و فقط بدونیم که اگر HBS آنتیژن یا تست‌های آنتیژنی یا تست‌های ویروس شناسی که مستقیما خود ویروس را شناسایی میکنن، اگر مثبت بود، به معنی این است که من ناقل اون ویروس هستم، وگرنه تست های آنتیبادی به معنی داشتن ایمنی و دفاع و مقاومت در برابر ویروس است.
آی دکتر، یک نکته انحرافی هم گاهی وجود داره که بعضی فکر میکنن که اگر آنتیبادی علیه یک هپاتیت در بدنش بالا بود، حالا این فرد علیه تمام انواع هپاتیت ها ایمن هست و همین مسئله باعث میشه که اینا دچار مشکل نشوند به خاطر بالا بودن یک نوع آنتیبادی. در این زمینه هم اگر معلوماتی بتین ممنون میشیم.
این آنتیبادی ها به صورت اختصاصی برای هر ویروس جداگونه اثر میکنند. یعنی آنتیبادی بر علیه هپاتیت بی باعث مقاومت کلی در برابر ابتلای مجدد به ویروس هپاتیت بی میشه. در مورد هپاتیت سی گفتیم که آنتیبادی ایجاد میشه، ولی این آنتیبادی ایجاد مقاومت در برابر ابتلای مجدد رو نمی کند.
بله.
این برای همون جمله‌ای هست که عرض کردم خدمتتون که اگر فردی از هپاتیتیس سی رها شد باید متوجه باشه که بدنش هیچ موقع دفاع عمومی و همگانی بر علیه ویروس‌های بعدی هپاتیتیس سی به دست نمیاره و اگر ادامه رفتارهای پرخطر داشته باشه میتونه هپاتیتیس سی رو مبتلا بشه.
بله.
هپاتیت ای آنتیبادی که ایجاد میشه برای تمام طول عمر در برابر همه انواع هپاتیت ای که معمولاً سه سوش هپاتیت ای داریم، این آنتیبادی مقاومت ایجاد میکنه و دیگه احتمال ابتلا رو برای هپاتیت ای در تمام طول عمر ایجاد نمی